عرض کنم به شما اون اطلاعات وضعیت رو میشنگه به دست میده، اما وضوح کنارش به این است که به سراغ اطلاعات دیگر هم ببریم. از جمله اون اطلاعات یکی دستگیر کردن و آزاد کردن 15 ملوان و تفنگدار دریایی انگلیس. در این باب فاینانشال تایمز می‌نویسد که این رو دو روز قبل از این عملیات آقای خامنه‌ای در واقع چراغ سبز داده بود، چون گفت به این که اگر عملیات غیرقانونی شما بکنید، دشمنان بکنند، ما هم غیرقانونی عمل خواهیم کرد. و به استناد این قول او این 15 نفر اسیر شدند. وقتی که اسیر شدم، آقای احمدی نژاد گفت که حکومت انگلیس باید عذرخواهی کنه. تبلیغات رسمی این بود که اینا جاسوس هم و باید محاکم بشوند. اما یک امر مهم در تاریخ معاصر ایران این که در هیچ کدوم از این وقایع مردم ایران واکنش دلخواه رژیم رو از خود نشون ندادن. مثلا همین دیروز که آقایان جشن روز اتم گرفتن، هیچ کسی تو این دنیا ندید که این مردم مثلا جشنی پایکوبی شادی چیزی کرده باشن. یعنی طور خیلی روشن مردم میگوین که آقا ما وارد این بازی ها نمیشویم و با این روش های شما هم موافق نیستیم. در مورد اون اسیر کردن اون 15 تا و اون همه تبلیغات که غرور ملی و این که ما دماغ انگلستان پیر رو به خاک مالیدیم و چه و چه و که چه کردیم نارو محاکم میکنیم و و و باز اثری در مردم نکرد و مردم ایران حاضر نشدن این بحرانبازی و بحرانسازی رو سهه بگذارن. روز اول که روش نبرد بیشتر نتانستن، روز بعد که خیلی تلاش کردم دوی سفر از بسیجی بردن جلو سفارت انگلیس، یه برشکست کامل. نتیجه خب مردم دولت دیدن که این ایرانی ها نه هیچ واکنشی که تصویب کننده باشه از خود نشون نداده. حالا این که مردم به کنار، در خود رژیم هم به سرا احسن دوباره کلاری به این آقایان بابت دستگیری این دوزنه قد کسی نگفت، جز در فرسی خودشون البته. خب حالا شما بینان پس دیدن که به قول اون سایت رجانیوز اون که دیدن نه این به قول حضرت اما این شده اناری که آب لمو کرده باشی آبشو مکیده باشی، شده توفاله و زود باید اثر باز کنی، وگرنه باید یه قرارداد الجزایری پریپای قرارداد الجزایری امضا کنی. جالب است که اینها خود میدانند که اون قرارداد خائنانه بوده. پس باید این اثر باز میکردن. خواهر بسیار فرض کنیم که قرار بوده اثر باز کنن. حالا این تشریفات رسمی بدرقه چه معنی داشته؟ یک مراسمی قبل از این بدرقه رسمی آقای احمدی نژاد نشون میده، در حالی که به فرمانده پاسدارهایی که اینها رو اسیر کردن نشان شجاعت میده. بلافاصله بعد میبینیم که یه صحنه دیگه آقای رئیس جمهور رو عرض کنم که وزراش به صف ایستادن و چند نفری رو که میگفتن جاسوس هم دو باید محاکمه بشوند، دو باید حکومت انگلیس بابت تجاوز اونها به آبهای ایران عذرخواهی کند بدرقه دست نمی کند. اینقدر این حرکت خفتبار و دور از شعون یک ملت است که تو اون مجلس قضایی هم اعتراض مکرر چند نفر اعتراض کردن که آقا این چی کاری بود تو شما کردی؟ حالا وقتی دیگه که رئیس جمهوری اون موازی رو میگیده بعد این بعد غیر رسمی رو عمل می آورد یعنی میدازیده که من دروغ گفتم که اینا جاسوسم من یا دستگاه تبلیغاتی غلط گفتم که باید رئیس جمهور نخست وزیر انگلستان عذرخواهی کنه دولت انگلستان عذرخواهی کنه عرض کنم نابجا گفتم که اینها غلط کردم که به اون فرمانده بازداران دستگیر کننده نشان شجاعت دادم برای اینکه او مرتکب عمل غیرقانونی شده و توبیخ هم میشده همین ها پس گرفتن رو داشت معنی نمیده حالا آدم این رو بگذاره به پای نادانی این آدم ها و پستی دیدشون به کوچکی حقارت شخصیتشون که اینا متوجه نه شعون خودشون و مقامشون هستن نه متوجه شعون یک ملت هستن نه به حیثیات ملی اعتنا دارن یعنی اصلا میفهمن یا بگذاریم به پای این که اینها برنج بعد از آزاد شدن انگلیس ها چون مردمی هم معروف هم به اینکه ویلکان نیستن تا زهرشون خالی نکنن برای اینکه بلکه اونها بعد از اینکه این آزاد شدن زهرشون رو خالی نکنن ترجیح دادن که این مراسم رسمی رو به عمل بیاورن به هر تقدیر هر کدوم از این دلایل باشد این نشون میدهد اینکه واقعا این آدم ها سر سوزنی شخصیت و لیاقت برای مقام هایی که تصدی می کنند رو ندارند و خود این ترتیب آزاد کردن با اون بدرقه رسمی خب سبب شد به این ارزیابی اکونومیست که می گوید که این بعد از سه دهه این دولت هنوز در مرحله کودکی است بلوغ سیاسی پیدا نکرده اون ارزیابی خارجی اون ارزیابی هم که در خود مجلس شده و این نشون میده به اصطلاح موقعیت متزلزل این رژیم رو خصوص این بخش حکومت رو هم در نزد مردم هم در خود رژیم هم در منطقه هم در جهان حالا اگر بر اینها توجه دیگری رو بکنیم و باز دوباره برگردیم به مسئله اتم تو اطلاع مهم به کار این میاد که مردم کشور ما دقیقتر ببینن به اصطلاح وخامت وضع رو یکیش گزارش ایش که یک شرکت مطالعاتی انگلیسی از کنم انتشار داده و میگوید به این که اون شرکت جون لارج اند اسوسییتد این میگوید که خطر بزرگ این مجازات های اقتصادی که شورای امنیت و امریکا و غرب از قبل خود برقرار می کنند این است که اون نیروگاه اتمی در صورتی که مال بوشهر به کار بیفته یا بر اثر وارد شدن این نقص چون این میگه فرهنگ ایمنی میخواد که بتونی این رو مثلا فعالیتشو خالی از خطر نگه بداری و اگر اون تکنولوژی ندهند اطلاعات ندهند پیشرفت های علمی رو به خبین آبرو ایران بسته بشود این فرهنگ ایرانی به دست نمی آورد و بنابراین همیشه در معرض این خطر هست که یه حادثه‌ای موجب به اصطلاح رها شدن تشعشعات اتمی بشود و تمام خلیج فارس و کشورهای منطقه خلیج فارس رو فرا بگیره. او در مورد بمباران نتنز و عراق و جای دیگه میگوید اینکه در مورد نتنز حد اکثر به اصطلاح خطر متوجه کارکنان اون تأسیسات هست و از اون منطقه بیشتر از این بحث پیدا نمی کنه. رادیواکتیوش مال عراق تا وقتی که اون پلوتونیوم تولید نشده خطری نداره. بعد از اون چرا؟ ای بعد از اون مثلا بمباران چیزی بشود خطر به اصطلاح تشعشعات اتمی دارد. یه خبر دیگه مربوط می شود به این اورادیف. حالا در اروپا این خبر منتشر شده و میگوید به اینکه تازه بسیاری از حتی کارشناسان اروپایی متوجه شدن به اینکه عرض کنم ایران در اورادیف شریکه و هر ساله سود خودشو بابت سهام دریافت میکنه. حالا از خود میپرسم بس اگر اینجوره این اروپا چی میدونه که باید ایران غنی سازی رو متوقف کنه و ایران چرا با داشتن این شرکت در اورادیف سهم خودش رو حقم داره از سهم خودش در این اورانیوم غنی شده استفاده کنه با توجه به اینکه این بزرگترین در اصطلاح مؤسسه غنی سازی در جهان است و آخرین تکنولوژی را هم در غنی سازی به کار میبرد و ارزان‌ترین سوخت را هم در اختیار میگذارد. 10% از اون سوخت هم سهم ایرانه، یا خود مستقیم بفروشه یا اینکه برای مصارف نیروگاه‌های خودش مورد استفاده قرار بده. خب حالا شما مردم ایران از این رژیم بپرسید که شما تمامی مدت حتی یک بار به ما گفتید که ایران در اورادیف شریکه، با اینکه بارها ما این مسئله رو ترک کردیم شما حتی یک روز یک بار به روی خود آوردید؟ نه هرگز. چرا از مردم مخفی میکردید؟ برای اینکه اگر به مردم بگید که ما در اورادیف شریکیم، سود سالانه‌مون هم میگیریم، نمایندگانمون هم در اون شرکت داریم، میگه تازگی آقای آقازاده این نمایندگان رو عوض کرده، نمایندگان جدید فرستاده. خب از شما میپرسن که شما اگر ید و بریزا دارید و لیاقت دارید خب اون صحبت رو بگید. این دیگه این همه هزینه و شورای امنیت و قطعنامه و این همه بلا چه لازم که سر این ملت بیاری آخه؟ واقعا دردت اورانیوم و غنی شده است، خب او رو از اورانیوم سهم تو بگیر. در همین اوضاع احوال شما اگر اونا که خودشون گفتن حاضرم بدن به شما، گفتن هم نیروگاه میدن هم سوخ میدن، گیری من ندادم. تو حالا این اوضاع احوال اگر شما شکایت به مقامات قضایی بین المللی ببرید به نفع شما رنگ میگن که شما حقی ندارید از سرمایه‌ای که گذاشتید و قراردادی که بستید تا اورانیوم غنی شده دریافت کنید. از شما اقدام کنید ببینیم که اگر نشد وقت ما میگیم که خب اقدام هم کردیم و نشد. اقدام رسمی علنی آشکار آره، نه بگی محرمانه ما با روس فرانسویان نشستیم و گفتیم و اعتنا نکردن. بله خب چرا اعتنا کنم؟ اون رای آدم رژیم ضعیف همه ازش میخورم، اونم میگه ما هم سهم خودمون میخوریم. بعد ما به شما اورانیوم غنی شده بدیم زیر فشار امریکا و این برامر قرار میگیریم که ما شما رو مجهز به اصله حتی میکردیم. خب ارز کنم این در مجموع اطلاعات رو یه اطلاعات آخری هم رو اضافه کنیم برای اینها، برای اینکه اون هم با این ماجرای اتحاد ملی این آقای خامنه ای نسبت مستقیم داره. با اون هم این است که یکی را سی این این گزارش کرده، آتی از این که عرض کنم امریکا از گروه رجوی در عراق حمایت میکنه. حکومت بغداد میگوید که اینها باید ظرف 6 ماه خاک عراق رو تخلیه کنن و به سلیب سرخ و امریکایی ها هم گفتن و امیدشون این است که امریکایی ها حرف اونها رو زمین نیندازن، ولی امریکایی ها از این گروه حمایت میکنن. علت چم این است که این گروه منبع اطلاعاتی است برای امریکا. میگوید 3 دهه است که این گروه در واقع جاسوسی میکند برای امریکا. 3 دهه. این هم عاقبت اون سازمانی که عرض کنم که با امریکایی کشی شروع کرد به عنوان نمایندگان امپریالیسم جهانخوار، حالا کارش به اینجا رسیده. برای عبرت برای همه اون زورپرست ها که بدانن این سرنوشتشونه. اون اطلاع دوم رو یک نشریه دیگه داده، مربوط میشه باید اون داردسته ریگی عبدالملک ریگی به اسم جندالله. میگوید که به اونا امریکا پول نمیده، ولی ایرانی هایی که در تبعیدن بابا که دولت های خاورمیانه روابط دارن به اینها پول میرسونن. خب امریکا میگوید که به اینها مشورت میده. مشورت جنایتکاری شو نمیدونم چه مشورتی آقایان در آدم کشی میتوانن بدن که خود اینا بلد نیستن. به هر حال خود این دو امر هم هشدار است به مردم ایران، هم به دانشجویان عزیز ما که توجه بکنن این ماهیت این حکومت امریکا اینه. دروغ میگوید که با تروریسم می جنگه، برای اینکه این ناندانیشه. ممکن نیست یک دولتی که از تروریسم ارتزاق می کند در صدد از بین بردن اون بر بیاد. ببرمایید خود رو داره یه دسته تروریستی رو که می گوید تو همین گزارش ها می گه آقای ریزی برو گفته است چند تن رو از این اسیرها رو خود به دست خیش کشته. این هم جندالله تازه به اصطلاح کشف شده. من نمیدونم همینجور مسلمان های اینجوری هم وجود دارن که بی دلیل بی محاکمه بی چند بی چون این آقای رهبر گفتم به هیتلر گفت تو دست رهبر خطا نمی کنه در گلوله خالی کنه تو سر اشیر.
بله
و همینطور به اون مردم هشدار میدهد که این رژیم تا هست این گونه بازی ها هم با سرنوشت ایران هست، خطرها هست. این جنگ به ترتیبی که همین اطلاعات امروز به ما شما مردم گفت متاسفانه وجود دارد، هم نوع نظامیش وجود داره، هم نوع اقتصادیش وجود داره، هم نوع سیاسیش وجود داره. خود رو فرید ندید. ها میتوانید آگاهی پیدا کنید. شما هم مثلا من که این رادیو رو گوش میدید وظیفه خود ببینید، در مسئولیت خود ببینید که این اطلاعات رو به دیگران بازگو کنید تا جامعه به مسئولیت هاش واقف بشود. برای یک جنبش همگانی آماده بشود، پیش از اینکه دیر بشود وطن خیش را نجات بدهد، خود را هم نجات بدهد.
البته در واقع جنگ سیاسی و اقتصادی که به طور جدی در حال انجام است، باید میمونی که خدای نکرده جنگ نظامی هم شروع بشه.
نظامیش هم که این در مرزها که این بود دسته ها رو بهشون امکانات میدن و اونا در حد مقدور به وظیفه جنایت عمل میکنن. اون که سجاشه.
بله.
این فرزاشی هم که یه حادثه بود که ممکن بود خیلی 48 ساعت اون آقا ارتماتون داده بود. حالا 48 ساعت سر می رفت و اون نمیخواست جا بزنه تقریب چه بود. این آقا جا زد. اگر نه اون یکی باید جا می زد دیگه.
بله.
اگر نمیخواست جا بزنه تقریب چه بود.
بله دقیقا.
نه وضعیتی نیست که ما این وضعیت رو بگیم که بله انشالله گروهش. باید شهر روز مراقب بود و دائم همون مردم بدن و مسئولیت دارن. حالا به هر ترتیب که میتوانند باید مخالفت خودشون رو با این رژیم، با بحران سازی هاش، در همین حال با این امریکا و سیاست هاش قاطعانه روشن ابراز کنن. اتفاقا یه مطلبی هم بود راجع به این تنها شدن آقای بوش.
بله.
این هم یک سرنوشتیست که مستبده ها و زورپرست ها بخواهن نخواهن گرفتارش می شوند، چاره گریزی هم ازش ندارن. از جمعه ها می گوید یکی به اسم ویکتور گولد.
بله.
که می گوید جمهوری خواهد 78 سالشه. به اصطلاح از اون وزن با وزنه های حزب جمهوری جمهوری خواه امریکاس خیلی هم به این آقای بوش علاقه داشته و نطق افتتاحیه این ریاست جمهوری این آقا رو در 2001 هم او تعیین کرده و رفیق باباش بود و این آقا رو از بچگی بزرگ کرد و تنها کسی که به این اصطلاح به این رو به اسم کوچک صدا میکنه. اون کتابی انتشار داده، در اون کتاب میگوید که به حکومت و آقای کارتر و حکومتش رو اگر الگوی ضعف بگیریم، حکومت این آقای جنگ طلب از او به مراتب ضعیف‌تره. اون گفته. بعد یکی دیگری به اسم ماتیو دی او دبلیو دی چجوری تلفظ میشه؟
دی او دبلیو دالف من.
خلاصه این آقا هم که در حزب دموکرات بوده عاشق این آقای بوش شده، در 1999 گروه پیوسته و همینجور بوده تا اینکه اخیراً جدا شده و میگه خیلی هم متاسفم برای اینکه این رو بسیار دوست میداشتم. یک مطلبی هم نوشته تحت عنوان جان کری حق داشت و او هم میگوید که این امریکا رو این آقا به باد داره میده. دیگه اینکه نزدیکترین کسان به این آدم ازش فاصله گرفتن برای اینکه میبینن روزگار سیاه و اوضاعش ناجور و میگن زودتر ترک کنیم به اینکه بعدها وزر و بدال این کارهای این آدم دامن ما هم نگیره. و این مقایسه کنید با بعضی که آقای هیتلر پیدا کرد، با بعضی که آقای استالین پیدا کرد، با بعضی که آقای خمینی رفتی جام زهر و سرکشید پیدا کرد، با بعضی که آقای صدام حسین پیدا کرد. این یک قاعده عمومی است. اونایی که زور رو میکنن روش عمومی کار به قول این آقا جنگ پیشگیرانه، خود قربانی و روش خیش میشوند و میرسن به این وضعیت که الان رسیدن. آقای خامنه‌ای بترس از فردای خود، آقای احمدی نژاد بترس از فردای خود، شما فرماندهان پاسدار که توی این بعضی ها هستید بترسید از فردای خود. بله این هم راجع به این مسئله بودی که متاسفانه باز جایی و زمانی نماند برای اینکه ما به اون بحث برسیم. از این هفته تا اون هفته اگر اینها یک آتش بسی دادن به مقداری نفس تازه کنند از بحران سازی، بلکه هفته آینده ما بتوانیم به طور کامل به اون بحث اساسی بازگردون رو
بپردازیم. انشالله، ولی انتظار نمیدن از این دوستان که این کاره باشه. اگر ازت اجزه کنید یه سوال اینجا از من، سایت دو سه دقیقه وقت داریم من این مطلب رو برای شنوندگان ما روشن بشه. این سایت باستاب یه مطلبی در رابطه با آقای صیاد شیرازی نوشتن، چون میدونم که این خبر درست نیست به این صورت، میخواستم برای روشن شدنش از شما سوال کنم. نوشته که اون منظور آقای صیاد شیرازی است که ابتدا از سوی رئیس جمهور وقت آقای بنی سعد مورد تشویق قرار گرفته بود، وقتی که دیدگاه‌های متفاوتی درباره چگونگی برچینان فتنه گروه‌های مسلح در کردستان از خود بروز داد، از سوی بنی سعد غیر قابل تحمل شد و همین مسئله باعث کردید تا صیاد از ارتش برکنار شود و برای مدت 4 ماه بنا به دعوت سپاه در ستاد مرکزی سپاه مستقر شده به همکاری آموزشی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بپردازه. من خواستم اینو خواهش کنم که توضیح کنم.
آره رویه دو گفته است. دروغش هم اینه. اولا این شخص رو مرحوم چمران معرفی کرد. و من به او 2 درجه دادم و فرمانده قوا کردم در کردستان.
به منظور تشویق این کار کردیم؟
گفتم به منظور اینکه قابلیت میگفتن دارد که گفت خود مقام آزمایشه و برای اینکه بتونه فرماندهی کنه محتاج درجات بالاتر بود.
بله.
گزارش شد. خب حالا رفت اونجا. رفت اونجا یک روزی مرحوم زعیم نجات فرمانده نیروی زمینی نزد ما آمد گفت که من استعفا میدم. همه فرماندهان نیروی زمینی هم استعفا میدن. گفتم چرا چه برمیدن؟ تو وسط جنگ چه استعفایی؟ واقعا این نمیشه. شما یک سروان بی اطلاع بی کفایت رو کردید سرهنگ فرمانده قمار، این برده این جوانهای مردم رو پشت سر هم به کشتن میده. اینا هم سرباز هم میگن ما موش آزمایشگاهیم. بعد تحقیر شد و من شد بله ایشون برده یک عده 500 نفری رو در سردشت 450 نفر از اینها رو به کشتن داده. احضار شد. پرسیدم که این چه بوده ماجرا چجوری شده که شما تو همچه دامی افتادی؟ گفت اینا میدن بهشت. بسو فکرشو بکنید؟ من حال منقلب شدم. گفتم مگر شما خداوند شما رو مأمور کرده جوانهای مردم رو به بهشت بفرستید؟ آدم عاقل از خصائل فرماندهی این است که چنان مراقب جان افراد خودش باشه که نگذاره خون از دماغ یکیشون بیاد. بردی تمام عده رو به قتل عام دادی آمدی میتونی بیرن بهشت؟ دلیل برکنارش این بود. فلان اینا ساخت جای بعدیه که اینا نشستن برای خودشون دروغ ساختن. این دلیلش بیکفایتی، این گستاخی و این گونه بیمحابا بازی کردن با جان سرباز و درجه دار. و اگر تازه من اون قاطعیت رو به خرج نمی دادم تو وسط جنگ مواجه می شدیم با این ارتشی که میگه که من واقعا به چجوری بچ کدوم رو یه به جنگه. من خودم در جبه ها سنگر به سنگر می رفتم، بدن سربازها رو بو می کردم که آیا من همان رفتن یا نه، چون در روحیه سرباز محسره قضاشون درست هست یا خیر. و از اون در یه دفعه ببینیم که این آقای باید برداشته گونجه اونجا جامعه مردم رو کشتن داده، بعد تازه آمده که طلبکار هست میگه اینا رو فرستاده بهشت. بعد که این آقا رو برگرار کردیم افتاد تو میانه، یه مدت در خونه آقای منتظری اون رو تحریک کرد. بعد حالا از این آقای محترم بگوش که شما سپاه تحت فرماندهی رئیس جمهور بوده بدون کسب اجازه چجوری اون رو بردید اونجا شغل دادید بهش؟ از معلوم به اینکه دسته و دسته بازی بوده و ارتشی که کارش شد به دسته و دسته بازی سرنوشتش می شود اون جنگ 8 ساله و سرکشیدن چند روزه هست و حالا میشه این وضعیتی که الان پیدا کرده.
خیلی سپاسگزارم. اگر شما فرمایش دیگه نداریم شما رو به خدای بزرگ بسپارم تا گفتگوی دیگری در هفته آینده. شنوندگان عزیز، به گفتگوی من با آقای بنی‌صدر در رابطه با وضعیت امروز ایران و منطقه و جهان، به ویژه از دید مسئله اتمی و فشارهایی که از نظر سیاسی، اقتصادی، نظامی بر ایران وارد می شود و وضعیت نابسامان حاکمیت در ایران توجه می فرمودیم. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظات دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.